یاران مهربان همیشه همراه با رادیو فرهنگ، درود دارم، امیدوارم تا اکنون روز خوبی را پشت سر گذرانده باشین. مواردی که در گفتگوی امروز آن را پی خواهیم گرفت، آزار جنسی کودکان هست، به ویژه این که در هفته گذشته یک معلم که با مدیر آن مدرسه هم آگاه بوده بیش از 30 کودک را مورد آزار جنسی قرار داده، به جایی رسید که حتی خود حاکمیت هم موضع‌گیری کرد و به اعتراف هم این معلم انجام داده که این مورد را انجام. در همین مورد با خانم سولماز اسکندری، همکار خوب رادیو فرهنگ که در این زمینه آگاهی ها دارن و پژوهش های گسترده‌ای در مورد تأثیرات آزار جنسی در کودکان و پیامدهای مخرب آن در ادامه زندگی داریم و در ادامه هم پرسش های دیگری که از طرف دوستان مطرح شده از خانم سولماز اسکندری خواهم پرسید. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما آقای اوحدی عزیز و سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من در خدمتتون هستم.
اگه ممکنه ابتدا ببینم شما خبر جدیدی دارین از این اتفاقی که در ایران و ادامه کار سعید طوسی هاست، هنگامی که اعتراف هم میکنن به جرم اما آزاد میگردن، به خارج از کشور هم سفر میکنن و مجالس خود را برگزار میکنن. شما نخست اگر خبر جدیدتری دارین با آگه شنوندگان برسانی و سپس تأثیرات این آزار جنسی کودکان و پیامدهاشون رو در زندگی توضیح بدیم برای شنوندگان.
من لازمه که یک توضیح رو عرض بکنم خدمت شما، اینکه این مورد تنها مورد خاص و ویژه آزار جنسی روی کودکان ما مسلماً توی این کشور نبوده و نخواهد بود. پیشتر هم حالا شما قضیه سعید طوسی معلم قرآن رو که متهم به تجاوز جنسی به شاگردان خودش بود مطرح کردین، اما اینها مواردیه که به صورت گسترده رسانه‌ای شده و واکنش مردم و کاربران فضای مجازی رو برانگیخته کرده. پیش از این ما خبری داشتیم از رسانه‌های خود حکومت که به 80% کودکان کار تجاوز شده بود و این متاسفانه ابعاد گسترده خبری نداشت و خب به هر حال شاید این کودکان کار فرزندان خانواده هایی هستن که دسترسی به رسانه ها ندارن یا خانواده های سنتی که این مسئله رو اصلا نمیخوان رسانه ای بکنن و تازه این آماری که بیرون اومده آماریه که فعالان حقوق کودک دادن. غیر از این هم من خودم به عنوان روانشناسی که 11 سال سابقه یک بار در محیط‌های خاصی مثل بهزیستی رو دارم و با کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در واقع کار کردم، میتونم به جرئت بهتون بگم که آمار آزار جنسی ثبت نشده توی کشور به شدت بالاست و تازه آمار ثبت شدهش هم بالاست. یعنی خیلی از موارد هست که به هیچ وجه اصلا نه رسانه‌ای میشه نه ثبت میشه نه ممکنه که اینها تا آخر عمر حتی به مرکز درمانی مراجعه بکنن. و این مسئله آزار جنسی در کودکان به خاطر اینکه مخربترین و خانمان براندازترین رویدادیه که میتونه در زندگی یک فردی اتفاق بیفته و اثرات جانبیش رو تا پایان عمر افراد حتی اگر تحت درمانهای روانکاوانه هم قرار بگیرن به جا میذاره، یکی از مهمترین و پر اهمیتترین مسائلی که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها به هیچ وجه به این قضیه در واقع اهمیتی نمیده بلکه حتی دست به انکار میزنن و از رسانه‌های خودشون اعلام میکنن که ما نه چیزی به اسم کودک آزاری توی کشور داریم و نه این مسائل مسائلی هستن که اولویت ما باشن. اینها چیزهایی که دانش آموخته های غرب با خودشون در واقع میارن و بیان میکنن توی کشور. اما اگر اجازه بدین قبل از اینکه من حالا صحبت بکنم در مورد اینکه چه پیامدهایی میتونه آزار جنسی روی کودکان بذاره، اول یه تعریف کوتاه بدم از آزار جنسی در کودکان که مسئله برای شنوندگان روشن بشه که ما در واقع داریم در مورد چه چیزی اصلا صحبت میکنیم. آزار جنسی یعنی که یک کودکی رو توی فعالیت‌های درگیر بکنن که اون فعالیت منجر به ارضای جنسی فرد بالغ و بزرگسال بشه، یا اینکه عمل جنسی رو به کودک تحمیل بکنن و به کودکی که فاقد رشد هیجانی، احساسی و جسمیه، یا یک تعامل و رابطه بین فرد بزرگسال و کودک برقرار بگیره، حالا از طریق تماس یا بازی کردن یا هر چیزی که خود فرد بزرگسال بدونه داره این عمل رو در واقع برای ارضای جنسی انجام میده. همونطوری که بهتون گفتم این اتفاق یکی از مخربترین رویدادهاییه که میتونه توی زندگی هر فردی اتفاق بیفته. طبق تحقیقات و پژوهش‌های روانشناختی تقریبا 97% 98% افراد پدوفیل، یعنی کسایی که از رابطه جنسی با کودکان لذت میبرن، در دوران کودکی خودشون مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن و مورد تجاوز قرار گرفتن. به خاطر همین اهمیت توجه قربانی آزار جنسی که توی کودکی در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفته، از این لحاظ هم حائز اهمیته که این فرد با بحران‌های روحی شدید حل نشده وارد جامعه میشه و میتونه برای جامعه در آینده عضو مخرب و خطرناکی باشه. معمولا هم تصور برای اینه که یک کودک وقتی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره میتونه مخالفت یا مقاومت بکنه، در صورتی که اینطوری نیست. سوای اینکه کودک قدرت مقاومت کردن در برابر یک فرد بزرگسال رو نداره، توی بچه‌های پیشدبستانی متاسفانه بعد از تکرار سوء استفاده جنسی به خاطر اینکه کودک توی سن تحریک پذیر قرار میگیره قرار داره، باعث میشه که این کودک خیلی وقت خودش رو در معرض سوء استفاده جنسی هم قرار بده. به خاطر همین مسئله آزار جنسی توی سن پیشدبستانی از این لحاظ خیلی حائز اهمیته.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین. چندی پیش در ایران بحث این بود که یک سندی وجود داره، این سند هم جهانی است، به نام اون را گذاشتن سند 20C، یعنی به عدد اگه بخوام بگیم 20C. چرا جمهوری اسلامی مخالفت کرد، به ویژه خود دستگاه رهبری از جمله، و چه میگوید این سند، چه پیامهایی داره این سند که جمهوری اسلامی با آن به مخالفت پرداخت و اکنون دوباره بحث پیش اومده که اگر این، بعضی ها میگن که این به خاطر سند 20C بوده که آزار جنسی کودکانه، بعضی میگن نه به خاطر اینکه این تصویب نشد. اگه ممکنه در این موردم برای شنوندگان توضیح بفرم.
سند 20C سندیه که در واقع یونسکو منتشر کرده بود و خب جمهوری اسلامی هم به هر حال یکی از کساییه که معاهده های کنوانسیون حقوق کودک رو به رسمیت شناخته و زیر اون رو امضا کرده. یکی از مفاد سند 20C تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی جنسی و دادن آگاهی جنسی به کودکان از سنین پیشدبستانیه. متاسفانه سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه مبتنی بر پاک کردن صورت مسئله بوده و یا دست به انکار می‌زنن. توی این مورد هم جناح اصولگرا و تندرو با این بهانه که این مسئله باعث ترویج بی‌بندوباری توی مدارس میشه شروع کردن به جبهه‌گیری کردن، در رأس همه اونها به هر حال رهبری هم همینطور. اما از اون طرف جناح اصلاح طلب از این سند استفاده کردن برای اینکه در واقع بتونن صندوق‌های رأی خودشون رو غنی‌تر بکنن و مردم رو پای صندوق‌های رأی کشوندن. یکی از چیزهایی که یکی از قول‌هایی که دولت روحانی داده بود این بود که حتما در برابر سند 20C و اجرای اون حتما ایستادگی میکنه و این سند رو به رسمیت میشناسه. خب وقتی که در واقع این دولت رأی آورد ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. یکی از مواردی که میگم سند 20C روش تاکید داره لزوم آگاهی بخشی جنسی از سنین کودکی توی مدارسه. ببینید این پیامدهایی که آزار جنسی روی کودکان میذاره انقدر پیامدهای مخربی هستن که این قضیه‌ای که یعنی پیشگیری از آزار دیدن کودکان تنها و تنها راهش اینه که کودک بشناسه خودش رو و بدونه که چجوری از خودش مراقبت بکنه و بتونه که خودش رو در واقع در برابر آزارهای جنسی حفظ بکنه و محافظت بکنه از خودش، یا بتونه اصلا اگر مورد آزار جنسی قرار میگیره در موردش صحبت بکنه. تمام چیزی که سند 20C قرار بود اجرا بکنه همین بود که چطور به کودکان آموزش بدیم که در برابر آزار جنسی بتونن از خودشون محافظت بکنن. اما خب میگم مثل بقیه طرح‌های دیگه، مثلا مثال بزنم، همین اواخر ما شاهد بودیم که طرح اتوبوس ایدز توی ایران متوقف شد. اتوبوس ایدز با هدف ارتقاء سلامت جامعه با به صورت سیار توی خیابون‌ها می‌رفتن، از مردم آزمایش ایدز می‌گرفتن، با اونها آگاهی می‌دادن که چطور در واقع در برابر بیماری ایدز بتونن پیشگیری بکنن. اما با بهانه اینکه این ترویج بی‌بندوباری این طرح رو متوقف کردن، طرح بیسی هم به همین صورت و خیلی طرح‌های دیگه‌ای که هر طرحی که توی این جامعه برای ارتقاء سلامت روان و سلامت جسم مردم ارائه میشه با بهانه‌های واهی همشون متوقف میشن.
خانم اسکندری، این بخشی که گفتین خب یه بخش مربوط به وظایف دولت، ارگان‌هاست، مجلس، مدارس، آموزشگاه‌هاست، بخشی که مربوط به خانواده ها می باشه یا پدر مادر ها در این مورد چه نقشی می تونن داشته باشن و آموزش بدن فرزندان خود رو، خارج از این که 20C تصویب شده در ایران یا نشده، این رو شما چگونه ارزیابی می کنید؟
مرسی از این سوال خوبی که مطرح کردین آقای اوحدی. من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یه چند تا نکته رو بگم که ذهن شنونده ها بالاخص والدینی که دارن این برنامه رو گوش میدن یکم روشن‌تر بشه در مورد قضیه. یکی از سوالایی که معمولا والدین باهاش مواجه هستن و دغدغه اونهاست اینه که ما از کجا بفهمیم مثلا بچه ما مورد آزار جنسی قرار گرفته، چون بنا به هر دلیلی ممکنه بچه آزار جنسی دیده باشه و اون رو با خانواده مطرح نکنه، مثلا ارتباط والدین با فرزندانشون ارتباط خوبی نباشه و نخوان، یعنی کودک اصلا از ترس نخواد بیان بکنه، یا در بیشتر مواقع فرد متجاوز که در واقع کودک رو مورد سوء استفاده جنسی قرار میده اون رو میترسونه و یا بهش میگه که این یک رازیه بین من و تو و تو نباید بیانش بکنی، یا به هر دلیل دیگه‌ای که کودک این رو بیان نمیکنه. به نظرم اول قبل از اینکه حالا بگیم والدین باید چطوری به بچه‌هاشون آموزش بدن، من خیلی کوتاه نشانه هایی که ممکنه کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته رو بیان بکنم اگر اجازه بدید و بعد اون سوال شما رو جواب بدم.
خانم اسکندری، سپاس از توضیحاتی که دادین برای برنامه امروز و بخش اول.
مرسی آقای اوحدی از وقتی که در اختیار من قرار دادین و ممنونم از صبوری شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. هفته آینده با ارائه آمار و ارقام و توضیحات بیشتری در این زمینه در خدمت شما هستم.
تا شنبه دیگر به شما بدرود میگم و به امید دیدار در هفته آینده در چنین زمانی. پیروز باشید.